أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في حكم التغليظ، فقبل هذه المسألة أشرنا إلى أن التكلم بالعربية لا يعتبر في الحلف، وذلك بإطلاق النصوص، فعلق الأمر والإيجاب بالحلف بالله وهو صادق على الحلف بأي اسم في أي لغة يختص بالله تعالى. وأما التغليظ فلا خلاف بين أصحابنا في عدم وجوده، إلا بعض أهل العامة فقالوا بوجوبه، واشتراط الحكم بالتغليظ في بعض الموارد، فإلا بين أصحابنا لم يقل أحد بوجوب التغليظ. وأما أن التغليظ بما له من الحكم يعني الاستحباب، هل يختص بالحاكم أو يثبت للحالف أيضا؟ المشهور شهرة عظيمة أنه من مختصات الحاكم كما جاء في الجواهر وغيره، وسرها في الرياض بأنه هو المشهور. ولكن علل في المسالك لذلك بوجه، وحاصله أن التغليظ يسلب الجرأة عن الطالب لأن يكذب في حلفه. وقال لأنه لما رأى أنه في موضع مقدس ومحترم، في مكان محترم، في زمان محترم في الشعر، وتلفظ بعظمة الله وجلاله وأسمائه وصفاته العليا، حينئذ يسلب التغليظ جرأته عن أن يكذب في حلفه. من هنا يستحب. لكن هذا الوجه الذي استدل به الشهيد في المسالك غير وجيه، وذلك لأن المصالح والمفاسد الكائنة في أحكام الشرع إنما يدور الحكم مدارها إذا استظهرنا دخل تلك المصالح في الحكم في العلة المنسوسة أو بأي قرينة. أما الفقيه إذا استظهر من نفسه واستنبت في أن في الحكم الفلاني مصلحتون، فهذا لا يصلح لأن يفتي بتشخيصه بأن في ذلك الحكم مصلحة، إلا إذا ورد خطاب في الشرق ورقب الناس والمؤمنين إلى تفسير تلك المصلحة في لفظ الخطاب. وإلا ما لم يدل خطاب بلفظه على تحصيل تلك المصلحة لا يكون هذا متوجها شرعا، یعنی لا دلیل على ذلك. الاحکام تابعت للمصالح والمفاسد، اما في مرتبه تشريع الحد وتشخيص تلك المصالح والمفاسد وجعل الحكم عليها انما هو فقط بيد الشارع. وهذا خلط بعد الفقهاء بين المصالح والمفاسد وتبعية الأحكام لها وبين جعلها مناطا للفتوى والحكم، وهذا من قبيل الخلط ليس بيد الفقيه، ولا أي بشر أن يستند حكمه وفتواه إلى مصلحة كان في نظرها نظره تلك المصلحة مثلا كائنة في هذا الحكم، لا يجوز. العقل إنما يكون حجة فيما يستقل به، وهذا غير مستقلات العقلية. التفت. نعم، المدار في المقام في الأحكام التوقيفية كلها على النصوص، إلا إذا علل بمصلحة أو بملاك في نفس، وكان ذلك التعليل من قبيل منصوص العلة أو الملاك القطعي. الملاك القطعي، الملاك القطعي مراد الفقهاء من الملاك القطعي ليس ما يستغل به العقل أساسا، بل مرادهم من الملاك القطعي هو الذي كل من لاحظ مجموعة خطاب من خطابات الشارع، يعني ورد من الشارع خطاب، يكون سياق هذه الرواية سياق هذا الخطاب بحيث يفتوى أهل الأرض من سياق هذه الرواية بأن ملاك الهوب مثلا تلك المسألة، يعني لابد من استناد تشخيص الملاك القطعي إلى ظهور الكتاب. وأما استقلال العقل في حكم فقل موارده وندر لا يتجاوز عن عدد أصابع، هذا واضح. ثم أما النصوص استدل برجحان أو استهباب التغليظ ببعض النصوص، كل هذه النصوص على التحقيق كما سيأتي بيانه لا يصلح شيء من هذه النصوص لإثبات استحباب التغليظ حتى للحاكم، لأنها إما ضعيف سندا أو صحيح ولكن لا تتم دلالتها لاختصاصها بالأخرس ورودها في الأخرس، أو لمن يدعي ادعى على شخص الإمام وأهانه، أو على أهل الكتاب شددوا عليهم الاعتياد. أما استفادة كبرى كلية من هذه النصوص لا يمكن، فمقتضى التحقيق عدم ثبوت استهباب التغليظ حتى للحاكم. نعم، لما كان الحاكم قلنا سابقا بلحاظ ولايته الشرعيه وكل دليل دل على ثبوت الولايه لاي ولي ظاهرها العرفي تحصيل مصلحه المولى عليه، فذلك منوط بتشخيص الحاكم اذا راى مصلحه لإحقاق حق المدعي أو لتبرئة المنكر مثلا أو لأهمية الموضوع وعدم خطره فله التغليظ، والوجه في ذلك تحسين تلك المصلحة، وإلا الفتوى على النحو الكلي بأنه يستحب التغليظ لا دليل عليه إلا الشهرة الفتوائية. فإن أحرزنا أن هذه الشهرة عظيمة أو قريبة بالإجماع فبها، ولكن يظهر من صاحب الرياض أنها مجرد مشهور، يعني عبر عنه بالمشهور حتى لا يعبر عنه بالشهرة العظيمة، وعلى يعلم إلا أن يكون باتفاق أو شهرة عظيمة قريبة بالاتفاق. أظن أظن أن كثيرا من عبارات القدماء خالية عن التصريح باستحباب التغليب. هذا بحاجة إلى فحص. هذا كله بالنسبة للحاكم. أما الحالف فلا دليل على استحباب حلفي، بل يكون الحلف أصل الحلف للحالف. على الأموال إذا كانت قليلة مكروها، والراجح ترك الحلف فضلا عن التغليب. ويمكن استفادة مرجوهية التغليب، يعني كراهة التغليب للحالف من بعد النصوص يأتي بيانه. أعرف كنم بشما كما ديروت در اون بحث قبل از این که وارد بشیم الان گفته بودم خدمت شما اون برگه‌ای که درش نص عبارت مستند رو نوشته بودم نیاوردم. حالا چون بزرگواران میخوان تحقیق بکنن، خب تقریر رساله باید مستند باشد، میتونید شما پیدا بکنید. خب البته زحمت داره مقداری شاید پیدا کردن عبارت برای بعضی ها. من حالا عبارتش رو یک دقیقه فقط میخونیم، نمیخوام بحث بکنیم، بحثش دیروز گذشته، برای اینکه پیدا بکنید عبارت رو. عبارت مستند این آقا و نسب جماعتون، امروز الان دیگه آدرس جلد و صفحه نمیخواد، لفظ رو بگید کافی برای پیدا کردن. نسب جماعتون الى ابن حمزه از طریق المروی خاصتن. این خاصتن وصف برای ابن حمزه نیومده، برای اون طریق مروی اومده. یعنی فقط ایشون این نوع حرف رو که در روایت اومده ایشون این رو قبول داره، غیر از این رو قبول چی آقا؟ نداره. و نفع عنه البود، گفتیم بعضی از اعازم فقها با ایشون چی کار کردن آقا؟ موافقت کردن. و نفع عنه البوده الفاضل المقدار و رجحه المحقق الاردبیلی و اختاره فی الارشاد و شرح المفاتی لروایت صحیحة الخالی عن المعارض الى آخر. این رو حالا علاوه لفظ که میتونید پیدا بکنید، مستند جلد 17 صفحه 482. خب میریم به این مطلبی که امروز باید وارد بشیم. اون یکیش اول این است که آقا عربیت در این به اصطلاح حرف معتبر نیست. دارد در مسئله ششم که لا يشترط في الحلف العربيه بل يكفي باي لغه اذا كان باسم الله او صفاته المختصه به. وجهش هم روشن هست، وجهش فقط یک وجهه. اون یک وجه این است که در نصوصی که امر به حلف به الله شده است، این امر و ایجاب تعلق گرفته است چی آقا؟ بالحلف بالله. درست آقا؟ بالحلف بالله. خب باید این الحلف بالله چی باشه آقا؟ صادق باشه. خب هر کس در لغت خودش نمیتونه به خدا قسم بخوره؟ یعنی کسی که حالا عرب نیست، فارس، نمیتونه به خدا قسم بخوره؟ خب میتونه دیگه، الحلف بالله صادقه. منتها اون لفظی باید که باشد که یا وصفی باشد یا لفظی باشد که مختص به چی باشه آقا؟ ذات باری باشد. این موضوع یعنی متعلق عام، این عام امتصال میشه. بله این وجهشه. حالا اون آیه و ما اسلام رسولین رو از باب تایید اون دلیل میستن که اونجا آوردیم، توجه فرمودید؟ عمده این وجه فقط. بله
غیر الله چی شو تعدی کرد؟
بله
غیر عربی هم ظهور نداره، رو درست نصف کرده باید به الله خونده بشه.
گفتیم به شما که لفظ الله گفتیم مقصود نیست، ذات باری تعالی است.
این اول کلام هر... اول کلام
است. اون اول کلامش رو قبلا روشن کردیم و گذشت. اونجا میباست بگید اونجا. توجه فرمودید؟ وقتی که گفتیم که فقها اتفاق کلمه کردن که هر اسم و صفتی مختص به ذات باری باشد کافیه، لفظ جلال و خصوصیت نداره، یعنی باید حکایت بکند و ظهور داشته باشد از ذات مقدس او، در ذات مقدس او اختصاص به او داشته باشد، این لفظ کافیه است. این میشد متعلق ایجاب و امر در این نصوص. یعنی هر لفظی که مختص به کی باشه آقا؟ ذات باری تعالی. این میشد مقصود از حلف بالله. و لذا فقهای ما اتفاق کردن با قول صاحب جواهر که خوندیم قبلا عبارتش رو، که بین اصحاب هیچ اختلافی نیست که مطلق اسماء و صفات الله چی آقا؟ کافیه در حلف بالله. و لذا این به هر لغتی صادره. خب
فراتر از این مسئله بیدیم، حتی اگر خود منکر
بله
یا قاضی اصلا معنای اون جمله‌ای که حرف هست به عربی نفهمه، عربی هیچ حالش نشه بلد نباشه، اصلا به عربی جایز نیست و به زبان خودش که بفهمه چی داره میگه اصلا جایز نیست.
بله اگر چنانچه کسی پیدا بکنید شما که مثلا او لفظ الله رو نفهمد چیه، مثلا
جمله
قسم فقط
الله خالی نیست،
آره جمله باشد که بهش بگن قسم بده او متوجه نشد کسی حرف به الله، مگر اینکه حاکم رو تفهیم بکند بگه این لفظی که تو میگی این معناش و مفهومش حرف به الله هست، شما زبون دارید گوش که دارد که میشنوه، این مترجمی برایش ترجمه میکنه میگه این لفظ عربی که میخواد بگی این فقط قسم به خداست، میشه این پس این راهی بوریسی آقا دارد. بله اگر کسی ترجمه نکرده متوجه نشد این چی هست، بله اون درست اشکال وارد هست ولی این کلی نیست، کلیت نداره. خب
ترجمه باید موافق با عربی باشه در این معنی،
بله ترجمه نیست، صحبت ترجمه نیست که من اینو گفتم الان برای این جواب این سوال کردم گفتم ترجمه چیه. خب اون رو باید دلیل خودش در هر جا خودش دلیل خودشه. نه دیگه از کردیم چرا نیست دیگه، دلیلش گفتیم تازه که این همه داریم میگیم استدلال کردیم تو جما بعد اللطیا واللتی دارید اصل مطلب رو سوال میکنید، اتفاق فرمودید دقت کنید آقا مس. خب تا اینجا که اگر حرف تازه‌ای باشد که آقایون بزرگوار داشته باشند که بقیه استفاده بکنن بفرمایید. خب مسئله هفت، لا اشکال فی تحقق الحلف ان اقتصر على اسم الله. خب وقتی گفتیم که حلف بالله مورد امره و در نصوص شرطی و قیدی برای چی آقا نیومده، خب همین کافیه دیگه، اقتصار میشه تقولی والله لیس لفلان علی کذا ولا یجب تقلیز بالقول، تقلیز بالقول واجب نیست، بالقول در مقابل بالمکان و زمان هست، بله بالمکان و زمان هست، یعنی که تقلیز بالقول گاهی حاکمی چیزی رو می‌نویسد مثل اون اخرس رو اون چیز غلیظ نوشته، توجه فرمودید او باید تلفظ بکند به یک لفظی که اون لفظ خودش درش تقلیز دارد، گاهی بالمکان می‌بینید مکان مقدسی کنار قبر معصومی، توجه فرمودید یا یک جای مقدسی مسجد خانه خدا می‌برد این یکی، یا اینکه زمان بفرمایید که مثلا اون شب قدر اتفاق فرمودی این شب محترمی مثلا با قول آقا که بعد از فریضه مثلا چون خیلی مقدسه لذا استخاره در روایت صریح وارد شده که بهترین وقتش عقیق الفریضه هست، توجه فرمودی بله عرض بکنم که این روشنه. بعد دارد که ولا به زمان تیام الجمعه و عید ولا به المکان کل امکنت المشرفه ولا به الافعال کل قیام مستقبل القبله، بعد این یک تقلید فعلی هست، آخذن المصحف بيده الشريف بيده والمعروف ان التغليظ مستحب للحاكم وله وجههم. خب حاصل كلام این است که تغليظ اولا بین اصحاب که عنه مخالف وجود نداره، ما ندیدیم کسی مخالفی بگرد، توجه فرمودید که تغليظ مستحب اما برای خصوص حاكم. البته اصل استحبابش هم بین اصحاب امامیه محل اختلاف نیست، اصل استحباب به اصطلاح تغلیظ برای حاکم را عرض میکنیم، این اصل استحبابش، یعنی این بین اصحاب امامیه مخالف نیست، اما بعضی از اهل عامه رو عرض میکنم که اونها مخالفت کردن در این جواهر رو ملاحظه بکنید، آورده که و امکان قد یغلظ الیمینه، یعنی اون حاکم یغلظ الیمینه به چی؟ بالقول و الزمان و المکان لکن ذلک غیر لازمن ولو التمس المدعی از این حاکم، بر حاکم لازم نمیشه بل هو مستحب. این الان متن شرایع بود خوندم، توجه فرمودی؟ حالا جواهر، بل هو مستحب لخصوص الحاکم استدهارا فی الحکم خلافاً لأبی حنیفه فلا یرا بالمکان تقلیزم. خب این در یک مصداقش مخالفت کرده، اما ولی شافعی، یعنی خلافاً لشافعی فیراهو، یعنی التقلیز شرطن توجه فرمودید اون شافعی گفتن اصلا تقلید شرطه، یعنی چی؟ واجب وضعی میدونه، یعنی این که اگر حاکم بدون تقلید قسم بدهد این نافذ نیست. خب ولا یغلد، این ادامه هم داره، جواهر بخونیم خیلی خوبه جالبه، ما در جزوه نیاوردیم ولی خیلی زیباست، باید آورده بشه در جزوه، باید الحاق بشه. ولا یغلد علی المخدره و حضور الجامع و نحوهی. خب میگی که در حضور جمع بخواد که زن با حجاب مخدره رو تغلیز بدهد این نهی شد، رفاقا لمحکی نهایه و تحریر و خلافا لمعنی المفسود من انها کل برزه ثم البرزه این کانت
طاهر. منظورش مسجده؟
بله
جامعه، من
جامعه ممکنه، بله مسجد جامعه باشه، بودی ندارد به حضور جامعه، یعنی درسته، یعنی عملا مکانن بخواد بیاد که این رو تغلیز بدهد مخدره رو در مثلا مسجد جامعه فرزن اینطور. بله از جامعه چون دارد اطلاق، چون در باب اعتکاف هم لفظ جامعه مطلق به عنوان مسجد جامعه ازش اراده شده. بله خلافا لما عن المقصود من انها کل برزه ثم البرزه ان کان طاهرتن حضرت المسجد و الا فعلا بابهی. بعد این مسجد هم قرینه است که اون جامعه باید مسجد باشد، این زیر کلام. خب بعد از اخم زنی که عده پوشش و حجاب چندان چی آقا نیست، در نهایه شیخ و در تحریر علامه گفتن که مخدره رو آورده در مسجد جامعه بود، چون اصلش هم فلسفه‌ش هم این است که معلومه، یعنی روشن واضحه که بین جماعت باید ببرد دیگه، که این مسجد جامعه اون نیست که درش جمعیت همیشه هستند و نماز میخونند و این بخواد به اینجا بیارد مخدره رو تحریز بدهد به مکان قسم بدهد، این من کرده ایشون. و در مفسود گفته نه بر نداره بین ایشون و ایشون، ولی همونی که در نهایه گفته درسته، چون نصوص متواتره داریم که مستفیضه بلکه متواتره که من کرده از این که زن در حتی وسط خیابون را برد، زن در جامعه را برد، اختلاط پیدا بکند فلان فلان، و حتی در باب شهادت هم گفت تتنقب و تظهر للشهود، مقصد شهادت هم بذارد که به سبب حق کسی احقاق بشهد اول نقاب بزند بعد تظهر للشهود. توجه فرمودی از این مجموعه نصوص چه در باب پوشش و ستر زن و چه در باب من از اختلاط و چه در باب اون باب شهادت که عرض کردم، از مجموعه برمیاد که باید همین حرفی که ایشون گفته در جامعه حاضر نشد این مرجوح باشد در نزد شارع. اگر کسی هم اینجا فتوا بدهد به کراهت، حرف درستی زده، به خاطر اینکه جریان علی سایر نصوص اینجا هم داخل چی کرد آقا اون کرده دیگه. بله حالا این یک نکته است در ضمن، اما صاحب مسالک یک استدلالی کرده برای این استحباب. هم کلام ما با صاحب مسالک هست که ببینیم این استدلالش چیه. استدلال حاصل کلام صاحب مسالک این میگه چرا مستحبه که حاکم تغلیظ بکنه آقا؟ میگه به خاطر اینکه خب وقتی که این حاکم مسلمان هست، مؤمن هست به خدا، این وقتی که بیارم در یک مکان مقدسی یا در یک زمان مقدسی یا اسماء صفات جلال و جمال پروردگار رو به زبان بیارد به کیفیات مختلف بخواد قسم بخورد، طبعا یک وحشتی به او دست میدهد که اگر بخواد چی آقا دروغ بگه. این وجه استحباب عبارت مسالک در همون جزوه شما وجود دارد. توجه بفرمایید ایشون دارد که و وجه الاستظهار به تقلید انه مذنت و رجوع الحالف الى الحق خوفا من عقوبت العظیم، یعنی عقوبت الله العظیم، و على تقدیر جرأته علیه کاذبا مذن و معاخذته، که اگر چنانچه بخواد که دروغ قسم بخورد مذنه چی است آقا؟ معاخذه هست. حیث اقدم علی الحلف بهی مع احضار عظمتهی، با اینکه احضار کرد در ذهن خودش و در ذهن قاضی و در ذهن مخاطبین با اون الفاظی رو که به جاری کرده در این تقلیز عظمتش رو احضار کرده، جلالته و عظمتهی و جلالتهی و انتقامی من الموضع شریف. خب خود یمین مقدس هم وعد دارد، هم بعید دارد، هم صفات دارد، تجدید دارد. توجه فرمودید بعد بل مکان و زمان شریف الذین هما محل الاحترام. خب این وجهش که بالاخره خلاصه میشه در اینکه ایشون جرأت نکرد که دروغ بگه. عرض می‌کنیم این وجه صلاحیت ندارد برای فتوا. چرا؟ برای اینکه تقلید داده میشد و تقلید هست، اگر ما یا باید عقلا حکم بکنیم به اینکه ملاک این هست و خب استباب تقلید فقط دار مدار این هست که عقل حکم مستقل داشته باشد بدیهی، خب اگر چنانچه کسی اثبات بکند، ادعا بکند و اثبات بکند آقا اصلا یه عقل مستقل داریم، خب ما اون حکم بدی کلام نیست که عقل در جنیایی حکم مستقلی به ضرورت یا حسن حتی حسن لذا علیه السلام خیلی از موارد از این حرفش هم اعراض میکردن تا چه رسد به اینکه تقلید بکنن. توجه فرمودید اینکه حکم مستقل داشته باشد نه. پس دار مدار شرع میشن. حالا اگر ما از نصوصی عموماتی مطلقاتی در لفظ شارع استفاده میکردیم ترغیب به این تقلید را در باب بفرمایید که نصوص در باب حرف توجه فرمودید، حالا یا مطلقا مثلا یا در مواردی مثلا در جایی که حالا غیری می آورد شارع عند خوف کذ یا عند اهمیت الموضوع عند کذا و کذا چی چیزایی، بعد می گفت که اینجا سفارش می کرد که حاکم رو که تقلید بکنه مثلا. خب اگر چنین عموماتی مطلقاتی کلن داشتیم که خب فتوا می دادیم، این که فقیه خودش بخواد بیاد یه مصلحتی رو که ولی در مذنم هست و همین کنم هست اما بخواد این رو مدار و ملاک حکم قرار بده، این جایز نیست.
این از واقع اصلا شخص نمیتونه درک بکن خیلی مساله رو،
بله مساله احکام در مساله توقیفی بشر میتونه درک کند فل جمله مقداری در مقصد توقیفیات، در مقصد در باب عبادیات، در معاملات بسیاری بیشتر میتونه عقل درک بکند، اما هیچ کدوم از اینها ملاک و مدار حکم چی آقا نیست. فلذا بله مگر اینکه به قول ایشون که از طریق عادی عرفی متعارف به قصد برسد، توجه فرمودی، یعنی اگر طوری باشد که یک مسئله رو بیارد بگد که من به قصد میرسم بقیه فقها و بقیه اغلا به این قصد نرسن، معلوم میشه این قصدش هم عادی چی آقا
نیست. یکی از عوازم فرمود که بارها از آشناهتری شیرازی سوال میکردن که دلیلشون برای مطلب چیه، میفرمود عقل و ایشون تبریش کنایه میزد که اینجا عقلا درک میکنیم ما.
خب بالاخره ما اینجا بقول یک روزی ما خدمت آقای گلفایگانی درسش میرفتیم، اون اوائل ایشون یه مطلبی رو گفته یک بزرگواری اشکال کرده بود آقای گلفایگانی، بعد این آقا گفت که حضرت آقا قربانت گردم شما اگه اینها رو رساله ننوشتید فتوا مگر ندادید؟ گفت چرا؟ گفت چرا اینو باید اشکال بکنم؟ گفت خب اینجا جلسه بحثه، من که رساله نوشتم دلیل نمیشه که ما اینجا رو بحث نکنیم، که اینجا محل تقلید نیست، اینجا جای استدلال هست، عقل حکم ندارد. تو بحثم
اینه که حکم عقل و بنای عقلا فرق میکنه.
بله که فرق میکنه، کیست که نداند؟ دقت بکنید آقا،
اونی که درک نمیکند مساله رو بنای عقلا است نه حکم.
این فرمایشات نکنید که اینا رو میزانی نیست، بنای عقلا سیره هست، سیره عملی است. خب بعضی از مناشی سیره عقلایی چی هست آقا؟ و بسیاری هم ناشی از عادت هست، تجربه هست، غریزه هست. در بحث سیده اغلا گفتیم مناشی سیده اغلا رو، اما عقل اگر بخواد درک بکند باید مستقل باشد، به حد بدیهی باشد که درش اختلاف نباشد. اما اگر عقل نظری باشد بخواد استدلال بکند، این برای خطابات ظهور آور چی آقا؟ نیست. باید قرینه قطعیه باشد یا حکم مستقل داشته باشد مثل قوم ظلم. توجه فرمودی؟ ایتو و الا باید یک قرینه عقلیه قطعیه باشد که بخود برای همه مردم بیاد که به خطاب چی بده آقا؟ ظهور بده. بله ملازمات
عوامین ثانوی اختلاف بعضی میگن نه اینجا ضرر داره اینجا نداره،
اون چه ربطی به عقل داره؟ ما داریم قرینه عقلیه رو میگیم، اونی که مدلول التزامی عقلی رو به ملازمه عقلی تشکیل میدهد شنیدید دیگه، باید از قرین بینه به معنی چی باشه آقا؟ اخص باشد. یعنی حتی عقل واسطه‌ای بین این لازم و اون ملزوم هم چی آقا؟ نبیند. ای تو این روز آقایون میگن جزء مدلول التزامی تازه میشه. پس ما یا باید عقل مستقل داشته باشیم با قطع نظر هر کتابی بدیهی مثل حکم عقل به ظلم که اینو کلیات هست، و اما این که حالا اینجا مصلحت هست که تقلیص بدهد، گفتم خدمت شما که عقل نظر حکم ندارد، بلکه چه بسا که همون کاری که معصوم کرده و صرف نظر کرده از اصل هم این اصل حرفش رو اصلا به خدا قوی میدونن، که همون آیه شریفی بود فرمود که لا تجعل الله عرضتا بین ایمانکم.
بله خودش
حرفی
نخورد، نه که تقلید نداره.
بله خودش که داریم امام قسم بالفرق خود نداره. اتفاقا یکی از وجوه همینه، خود اصل حرف ولی اون صادق هم باشد به ذاتها مکروه، یعنی عقلم این رو حسن نمیدونه. هم مثلا شر، بلکه عقلم این که اون ذات مقدس حق انسان بیاد برای اثبات مثلا این اموری که داره دعوا میکنه این رو حسن نمیدونه.
بله وقتی اومد پاش بسرد حاکم
بار
هست، من میخوام خودم حق خودم. بله فرموش از ازالی متین.
بله
ولی این بار هست حاکم میخواد این تقلید رو ایجاد کنه، چون حق کسی دیگر.
بله اگر چنانچه حاکم گفتیم، الان ما در خارج گفتیم، بازم الان برم میگم، مگر این که حرف دیگری بزنیم که بگیم که چون ما استفاده کردیم که حاکم متولی احقاق مصلحت چی است آقا؟ مولا علی. یعنی شارع وقتی که ولایت میده به حاکم یعنی چی؟ این هر اصلا هر ولایتی که شارع به هر کسی میده، چه حاکم چه عبد جد، یعنی به تو ولایت دادم و به تو دستور دادم که مصلحت این مولا علی رو چیکار بکنی آقا؟ اصلا استفاده عرفی و متفاهم عرفی از دلیل ولایت اینه. اوف اصلا این میفهمه، هر کسی به هر کسی ولایت میده نسبت به کسی دیگری، اوف چه میفهمه؟ که مصلحت اون مولا علی رو که شما باید چیکار بکنی آقا؟ حس و اختیار داری نسبت به او که چیکارش بکنی؟ اون صغیر رو، اون یتیم رو مصلحت فکر بکنی. حاکم بر اساس ظهور دلیل ولایت موظف از مصلحت این طرفین رو چیکار بکنه آقا؟ حالا اگر تشخیص بده یک جایی که این احقاق حق متوقف شد به تقلید، بله من گفته بودم اگر توجه کرده باشید، حالا بخش عربی رو ظاهرا گفتم یا فارسی هم گفتم، بله بله
عربی نبود.
خب این تشخیص ایشونه، بله این درسته، ما آخرش این منتهی میشیم، توجه فرمودید. اما اگر بخوام بگیم مطلقا آقا تقلید چه است آقا؟ مستحب. این اولا عقل حکم مستقل ندارد نسبت به این، این یه. دو، نصوصی هم که ما میخوام استفاده بکنیم باید اون نصوص یا اصلا امر به این تقلیز بکند یا ترغیب بکند، مثل بقیه مستحبات رو چطور شارع ترغیب میکند آقا؟ ثواب و وعده میدهد بعضی از چیزا رو، یا اینجوری باشد، یا یک ملاکی رو بدهد اون ملاک رو ترغیب بکند، اون مصلحتی که الان مد نظر مرحوم شهید بوده اینجا استدلال کرده، خود اون مصلحت تحصیل اون مصلحت رو ما اگر یک نفسی دلالت میکرد ترغیب میکرد، ما میتونستیم میگیم که شارع رو ما گفته که این مصلحت رو تحصیل بکنید، پس بنابراین این مرغوب شارع است، محبوب شارع است تحصیل این مصلحت در اینجا، پس ولی اون که به تقلید باشه به هر طریق دیگری باشه از این راه بگیم. اصلا قاضی کلن موظف نیست که واقع رو حکم کند. انما عقلی بینکم بالبینات والایمان، و رسول خدا فرمود که اگر واقع هم به اصطلاح من علم داشته باشم، بلی که من حکم کنم به چی آقا؟ بلی قبلا گذشته دیگه.
حسن عملی این که قاضی گونه عمل کنه که به واقع
نزدیکتر
بشه،
اون بعد میگرده به همون جایی که تشخیص بدد که
همیشه میخوام همیشه هست. یعنی اگر قاضی تحقیق بدد تقلید در تحقیق داشته باشه، این قاضی همیشه، یعنی به طور قطعی همیشه منجر به این میشه که ممکن قسم به دروغ نخوره و قضاوت مستی به واقع میشه.
نه اتفاقا اینجور نیست. بسیاری از اشخاصی که قسم میخورن اینها یا میخوان قسم بخورن از اشخاص با شرفن، مؤمن هستن و این قسم خوردن اصلا این رو اکراه دارن، فی نفسه در عمرش اینا قسم نمیخورن. اینا کسانی نیستن که در مزنده کذب باشن. توجه فرمودید همیشه مگه اشخاصی که منکر واقع میشن مثل امام معصوم هم میشه منکر واقع میشه تا شهزاد مادونش همجور تا متدینین و از اعازم. خب اینا رو بخوام بگیم این ضابط پیاده میشه این نمیشه. بله حالا
یا این تو کافر کتابی هم اگه
ارزه
باشه
مثلا حالا کتابی رو میگیم دیگه در نصوصه. پس عمده نصوص هست آقا. در نصوص استدلال شده یکی به حسنه حسین ابن الوان یا موثقش چون در عامی بودنش اختلاف لکن مد دارد. توجه فرمودید؟ خب دارد که ان علی علیه السلام کان یستحلف النصارا و الیهود فی بیعهم و کنایسهم قبلا خوندیم این رو گذشت و المجوس فی بیوت نیرانهم که جاهای اماکن مقدس و یهود شددوا علیهم احتیاطا للمسلمین. خب این استدلال کردن استدلال شده. خب این بیش از این که بخواد که به اصطلاح در حق همین اهل کتاب استدلال تحلیل ازش بکنیم نمیشه. اتفاق نفرمودید این در مورد چی هست آقا؟ اهل کتاب دیگه. بله که اینا رو برای اینکه اینا در مزنده حالا حکمت خب هست حکمت اشاره دیگه. حالا چرا؟ خب معلومه اینا شاید خیلی مقید نباشن نسبت به مسلمین بخوان حدشون رو به اصطلاح اقامه بکنن. بله اون پنکرم روشن بکنید آقای میفهم همه میسی که مثل من گرمشونه اینگاه
وقت تمومه
وقت تمومه واسه اینه اشکال نداره. بله اون روایت صفان جمال را با دقت کنید اون هم که البته این روایت خیلی جالبی هست من این رو انشاءالله بعدن میکنم دیگه چون خوبه و توضیح داده بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.